درس رجال جلسه 23. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. در جلسه گذشته بحث جوامع رجالی رو شروع کردیم و امروز بنا داریم به خواست خداوند متعال اطلاعات اجمالی در ارتباط با موسوعه عظیم معجم و رجال الحدیث مرحوم آیت الله خویی اهل الله مقامه الشریف رو خدمت دوستان عزیز و بزرگوار خودم اطلاعاتی رو ارائه کنم. جامعترین و کاملترین و روشمندترین کتاب رجالی که در عصر ما نوشته شده و مفصل هست، مزایا و خصوصیات قابل توجهی داره، کتاب معجم رجال الحدیث شادروان آیت الله سید ابوالقاسم موسوی خویی است. سبک ما به این شکل بود که ابتداءً نویسنده رو معرفی می‌کنیم، بعداً اطلاعات اجمالی درباره کتاب رو تقدیم می‌کنیم. اما چون با اطلاعات اجمالی که می‌خوام ارائه بکنم حق مرجع عظیم الشأن عالم تشیع حضرت آیت الله العظمی سید ابوالقاسم موسوی خویی ادا نمی‌شه و بنده هم شروع کردم یک تألیفی درباره علمایی که رجال نوشتن، استخوان بندیش رو نوشتم، دارم کار رو کامل میکنم، هم اونجا حق ایشون رو ادا میکنیم، هم در کتاب مختصری که تحت عنوان آشنایی با 110 تن از فقهای عالی قدر شیعه تألیف کردیم، حروف چینی کار هم تمام شده، در اونجا هم عرض ارادت کردم و ان شاء الله توی یک جلسه ای به عنوان در واقع مستدرکات بحث، مثلا راجع به ابن داوود یادم هست که یه مقداری بعضی از اطلاعاتی که نوشته بودم به دستم نرسید، نتوانستم حق این مرد بزرگ رو ادا کنم و همینطور حق آیت الله خویی هم برای این که تزیین نشه بحث اصلیش رو میگذارم برای آینده. جناب ایشون در 15 رجب 1317 در خوی متولد شد. در زادگاهش تحصیل رو شروع کرد. در سال 1328 در جریان نهضت مشروطه پدر بزرگوارش که از علما بود به نجف اشرف مهاجرت کرد و در سال 1330 آیت الله خویی هم به پدر بزرگوارش ملحق شد. در نجف از اساتید و مدرسان ناموری مثل آیت الله محقق نائینی، آغازی‌ها عراقی و آش محمد حسین قروی اصفهانی و بزرگان دیگه استفاده کرد. بعد از وفات استاد بزرگوارشون مرحوم آیت الله آش محمد حسین نائینی تدریس درس خارج فقه و اصول رو شروع کردند و در طول بیش از 50 سال یک دوره فقه استدلالی و چند دوره اصول الفقه رو تدریس کردند. شاگردان بسیار شایسته ای رو تربیت کردند. پای درس این مرد بزرگ بسیاری از عزیزانی که حضور پیدا می کردن یا مجتهد بودند یا غریب الاجتهاد، کسانی که تقریر ابحاث فقهی و اصولی ایشون رو نوشتن خیلی زیادند. خب ایشون علاوه بر مباحث فقه و اصول تفسیری رو هم در نجف شروع کردند، ولی به علل این تفسیر متوقف شد. اما مقدمه این تفسیر به نام البیان فی تفسیر القرآن که مباحث مقدماتی تفسیر رو داره منتشر شد و ای کاش ادامه پیدا می کرد، چون در بعضی از حوزه ها پرداختن به مباحثی غیر از فقه و اصول متاسفانه دون شأن علمی اشخاص به حساب میاد و این واقعا جای تأسف بسیاره. استاد دیگر ما، استاد بزرگوار ما آیت الله فاضل لنکرانی هم مقدمه مباحث مقدماتی تفسیر رو نوشتن، منتشر شده. اجمالا این البیان ترجمه های متعددی داره و بسیار خواندنی و مباحثش دلنشین و عالمانه است. علاوه بر فقه و اصول و تفسیر، حضرت آیت الله خویی به مباحث رجالی هم توجه شایانی داشتند و به این بحث پرداختند. حاصل زحمات خودشون و همکارانشون که یک لجنه بوده و کار به صورت گروهی زیر نظر این مرد بزرگ سامان یافته شده معجم رجال الحدیث. اجمالا این مرد بزرگ در 8 صفر 1413 در کوفه رحلت کردند و خیلی غریبانه و مظلومانه در زمانی که حزب بعث حاکم بود پیکر مطهر ایشون رو در نجف اشرف به خاک سپردند. فیلمی که از تشییع جنازه ایشون وجود داشت، بنده منزله که از فضلای برجسته اون رو مشاهده کردم، بسیار ناراحت کننده بود. خیلی در مظلومیت بعثی ها نظارت می کردند و پیکر مقدس ایشون در کنار مسجد شریف امیر المؤمنین سلام الله علیه به خاک سپرده شد، رضوان خدا بر او باد. خب حالا بریم سراغ اطلاعات اجمالی در ارتباط با خود معجم رجال الحدیث. این کتاب تاریخ شروع به تألیفش ثبت نشده دقیقا، ولیکن مؤلف خودش ضمن شرحالی که از خودش به یادگار گذاشته تاریخ اتمام کتاب رو ماه رمضان سال 1389 ذکر میکنه. همانطوری که عرض کردم یه لجنه‌ای تشکیل شده زیر نظر ایشون از فضلای مورد اعتماد آقا و کسانی که علاقه به کارهای رجالی دارند و این اثر رو زیر نظر ایشون خلق کردند. مقدمه ای کتاب رو اگر به مطالعه بگیرید در اونجا عباراتی داره که نشان میده علت و انگیزه تألیف این کتاب چی بوده. تا یادم نرفته عرض بکنم که این مقدمه جداگانه به فارسی ترجمه شده و توسط یکی از فضلای بزرگوار به نام عبدالهادی فقیزاده این مباحث به فارسی برگردان شده و در سال 1376 منتشر شده. این رو تهیه کرده بودم که نشان بدم، ولی در لابلای کتابها بعد از گذشت مدتها جا به جا شده. انشالله توی بحث استدراکات اگر یه موقع چیزهایی به ذهنم رسید جبران خواهم کرد. اجمالاً مقدمه مفیدی است این کتاب. علت و انگیزه تألیف کتاب رو اونجا می توانید ببینید. در این مقدمه جناب آیت الله خویی مطلبی دارن که واقعا همینطوره. قدمای ما احتمام زیادی به علم رجال میگذاشتن، توی حوزه ها تدریس میشد، ولی در زمانی که ما خودمون در حوزه قم درس میخواندیم چند تا درس بود که خیلی بیتوجهی بهش میشد. یکی بحث رجال بود، یکی بحث درایه بود. من با زحمت یه استادی رو پیدا کردم و خدمت ایشون در مدرسه خان، اونم شبها تا پاسی از شب این درس درایه رو میخواندیم. اما رجال خیلی کم تدریس میشد. ایشون میگه قدما اهتمام بسیاری به علم رجال داشتن، ولی در عصور متأخر نسبت به این دانش اهمال صورت گرفته، تا جایی که گویا اجتهاد و استنباط احکام شرعی که وظیفه مهم فقهای بزرگوار در عصر غیبت هست بر این دانش توقف نداره. لذا گاهی از مواقع در پایان بحث هفتگی بعضی از علما روز چهارشنبه یک رو به این مسئله توجه می کردن. بله، در لابلای مباحثی که بزرگان ما داشتن گاهی از مواقع مسائل مربوط به رجال مطرح می شد. راویان درباره راویان تک تک گاهی از مواقع به مناسبت صحبت می شد. در درس حضرت آیت الله العظما شبیری زنجانی، مرحوم آیت الله مرعشی نجفی و آیت الله آمیز جوادهای تبریزی رضوان خدا بر اونایی که از دنیا رفتند و خداوند عزیزانی که هستند به سلامت بداره. آیت الله خویی میگه با توجه به مشاهده این اوضاع و احوال من قصد کردم که کتابی رو تألیف بکنم که جامع باشه و تمام زوایای مباحث رجالی رو در بر بگیره. خب این مقدمه توی جلد اول چاپ شده. مباحث ارزشمند فراوانی رو جناب مؤلف در مقدمه گنجانده. 6 تا بحث بسیار قابل توجه در این مقدمه عرضه شده که من اجمالاً به اونها یک اشاره ای خواهم داشت. در مقدمه اول ایشون نیاز به علم رجال رو مطرح میکنه، آراء منکرین نیاز به علم رجال رو رد میکنه و همینطور این نظریه قطعی و صدور بودن روایات کتب اربعه رو رد میکنه و به رد افکار اخباریون میپردازه. در مقدمه دوم ملاکهای قابل اعتماد در توثیق و مدح راویان رو به بحث گذاشته. در مقدمه سوم از توثیقات عامه و قواعد رجالی که مورد قبول ایشون هست یاد میکنه، مثل وثاقت راویانی که در اسناد کتاب کامل الزیارات و تفسیر علی ابن ابراهیم قمی آمده. در مقدمه چهارم اشکال بر توثیقات عامه ای که برخی ها اون رو موجب توثیق دونستند مطلب رو ذکر میکنه، مثلا اصحاب اجماع، مشایخ الثقات اگر نظری داشته باشه این اشکال بر توثیقات عامه رو برای ما توضیح میده. مقدمه پنجم ایشون ابطال صحت تمامی روایات کافی و کتب دیگه از کتب اربعه حدیثی ماست. بعضی ها خیال میکنن تمام اون چرا که در کتاب های اربعه ما آمده صحیحه، مثل اخباری ها. نه، ایشون میاد میگه باید اسناد و بحث های علمی همونطوری که در سایر کتاب ها با دقت دنبال میشه در باره کتب اربعه روایی هم باید دنبال بشه به شرح ایزن و قول معروف. مقدمه ششم به بررسی مصادر رجالی قابل اعتماد و در باره رجال ابن غزالی به طور ویژه به بررسی اعتبارش پرداخته. خب این 6 تا بحثی که عرض کردم و بحث‌های مفیدی هست و در مقدمه مورد تعرض واقع شده. متن اصلی کتاب به این شکل شروع میشه: بعد از مقدمه اسامی رجال و راویان حدیث به ترتیب الفبایی، یعنی همون شیوه معجم نگاری که جا افتاده، تنظیم میشه و شرح حال و اطلاعات رجالی مربوط به هر کدام از روات در زیر نام هر راوی آورده شده. مثلا درباره خصوصیات و عنوان ها اگر بخوایم حرف بزنیم، در انتخاب و تنظیم و چینش عنوان ها و نام های راویان و رجال حدیث یه ضوابطی رو مورد توجه قرار داده. مثلا علاوه بر عناوین رجال موجود در کتاب های مهم رجالی، نام راویان اسناد جوامع چارگانه حدیثی ما رو مثل کافی و کتاب من لا یحضره الفقیه و تهذیب الاحکام و استفسار رو هم شما توی این کتاب مشاهده می کنید. و همینطور در عنوانها همون شکلی که در مصادر رجالی یا در اسناد روایات رعایت شده، ایشون به همون شکل بحث رو میاره، ولو تکرار بشه ترجیح میده بحث رو به این شکل دنبال بکنه. بنابراین اگر از یک راوی در منابع و مصادر مختلف روایی به شکل‌های مختلفی نام برده بودن، ایشون هر شکلی که نام بردن همون رو مورد توجه قرار میده، یه عنوان مستقلی براش باز میکنه و در جای خودش اون رو میاره. در حالی که شما اگر دقت بفرمایید، ممکنه همه این موارد اسم برای یک فرد باشه. از باب نمونه، مثلا احمد البرقی در شماره 382، احمد ابن ابی عبدالله همون آغاز در شماره 413، احمد ابن ابی عبدالله البرقی در شماره 414، احمد ابن محمد برقی در شماره 792، یا احمد ابن محمد ابن خالد در شماره 860، یا احمد ابن محمد ابن خالد البرقی در شماره 8، یا ابن البرقی در شماره دیگه. البته نام ها به هم ارجاع داده شده. ایشون عقیدشون بر اینه که این تکرار روشمند کار رو دقیق تر پیش میبره. خب البته یه مشکلی این رویه داره که آدم گاهی از مواقع برای پیدا کردن همه اطلاعات لازم است که به موارد متعددی همانطوری که اشاره کردم مراجعه داشته باشه و لذا وقت بیشتری رو باید صرف بکنه. در ترتیب و چینش عناوین، ترتیب الفبایی در نام راوی و اوصاف او به صورت کامل رعایت شده. حتی تعبیرهای اب و ام در این ترتیب لحاظ میشن. بر این اساس مثلا ابراهیم ابو رافع بر ابراهیم اوسی مقدم میشه، ابراهیم ابن هاشم هم بر ابراهیم جزری مقدم میشه. خب حالا بریم سراغ خصوصیات شرحال ها به اعتباری ترجمه ها. از بخش های مهمی که در این کتاب مورد بحث واقع میشه، بحث علمی است از وساقت، حسن و یا ضعف راوی و رفع تعارض. جناب مؤلف در بین عناوین مختلف نام یک راوی تنها در یک مورد به شرح حال ایشون به صورت مستوفا میپردازه و جاهای دیگه که میرسه آدرس میده و غالبا شیوهشون به این شکله. در عنوانهایی که جناب نجاشی شرح حال رو آورده، ایشون هم ترجمه رو ذکر میکنه. ابتداعا عبارت جناب نجاشی، بعدا کلام شیخ طوسی، سپس آراء رجالیون دیگر رو در ترجمه اون فرد مورد نظر نقل میکنه، بعدا خودش به تجزیه و تحلیل عبارات رجالیون پیشین در صورتی که لزومی داشته باشه میپردازه. از باب نمونه درباره تعارض روایات کشی در مدح و ذم راویان و تعارض کلمات رجالیون به تفصیل بحث کرده و همینطور بررسی توثیقات عام مرتبط با صاحب شرحال رو هم آورده و همینطور استفاده از قرائن و شواهد در توثیق و تضعیف در ترجمه راویان انجام پذیرفته. نکته ای که قابل توجه هست و استاد بزرگوار جناب آقای محمد کاظم رحمان ستایش در کتاب آشنایی با کتاب رجالی شیعه که من این بحث رو خیلی از این عزیز بزرگوار بهره میگیرم مطرح کردند اینه که با توجه به اینکه توثیق متقدمان توی کتابها هست و ایشون توثیق متأخرین رو با بودن توثیقات متقدمین وقعی براش قائل نیست، اونها رو قابل اعتماد و اعتداد نمیدونه، ولی گاهی بهشون پرداخته به سبب اینکه کتابش جامعیت پیدا بکنه. مثلا توثیق جناب مجلسی دوم رو در الوجیزه و مجلسی اول پدرش رو در روضت المتقین و شیخ حر عاملی رو در امر العامل و بعضی از مطالب دیگه‌ای که هست میاره. خب مطالب دیگر رو فاکتور میگیرم تا بلکه در این مقداری که به نماز مانده من بتونم بحث رو به یه جایی برسانم. نکته دیگه خصوصیات مربوط به طبقه است که اطلاع به ما میده. از جمله فواید و امتیازاتی که این کتاب داره تعیین دقیق طبقه راوی است با توجه به مرویون ان و راوی از او. این شیوه رو همونطوری که میدانید اولین بار جناب اردبیلی در جامع الرواد به کار گرفته. آیت الله خویی این شیوه رو پسندیده به تفصیل وارد میشه و به شیوه های امروزین اون رو دنبال میکنه. منتها یه ضوابطی هم برای تعیین طبقه راوی مورد توجه ایشون و همکارانشون بوده. مثلا در معرفی مرویون انها چی کار میکنن؟ سعیشون بر اینه که رعایت ترتیب سنی ایشون بشه. کنیه ها رو ذکر میکنه، نام ها بر اساس حروف الفبا میاد، بعدن القاب، بعدن مرسلات و در نهایت مزمرات یک راوی ذکر میشه. خب نکته بعدی مرویون ان و راوی هر شخص با توجه به عنوان و نامی که در اسناد بوده به ترتیب الفبا معرفی کردن. مثلا راجب برقی مرویون انهای وی رو با هر یک از تعابیر و عناوین در جای خودش جداگانه ذکر میکنه. ترتیب الفبایی و اختلاف شکلی نام راوی و مرویون ان هم در چینش نام ها رعایت شده. خب توی این ارجاعات هم یه دو جمله عرض بکنم و تقاضام اینه که امروز موارد کاستی بحث رو با مراجعه به کتابی که معرفی کردم دوستان عزیزم خودشون کامل کنن تا سهمی در تکمیل بحث داشته باشن. خب در ارتباط با ارجاعات گاهی عناوین مختلفی رو برای یک راوی در این کتاب ذکر میکنن که آشنایی با تمامی اطلاعات درباره یک راوی منوط به این است که انسان تمامی اون عناوین رو در کنار یک دیگه خلاصه داشته باشه. لذا برای دستیابی خواننده به اطلاعات جامع درباره راوی مورد نظر، ارتباط بین این عناوین لازمه که با ارجاعاتی که ایشون در نظر گرفته این مشکل رو حل کرده. خب مثلا در صورتی که عناوین ارجاعی از نظر نظم الفبایی به طوری باشه که پشت سر هم قرار میگیرن، در پایان شرح حال هر کدوم از اینها این عبارت به کار میره که اقول و هازا متحدون مع من بعده، یا میفرمایند اقول و هازا مقایرون مع بعده، حکم به وحدت یا تغایر میدن. خب این نشان میده که اون عناوینی که آوردم برای یک نفر بوده. در صورتی که عناوین ارجاعی از نظر ترتیب الفبایی پشت سر هم قرار نگرفت، در عنوان نام راوی ارجاع با علامتی که دو تا خط تیره رو کنار هم میگذارن روی هم و نشان میدن. این علامت تساوی که ایشون ذکر کرده و در نظر گرفته گویای اتحاد بین دو تا عنوان نیست. این رو هم دوستان عزیزم توجه داشته باشن. کار دیگه‌ای که در این کتاب وجود داره خصوصیات منابع مورد نظر استاده. منابعی که قابل استفاده بوده مثل رجال نجاشی، طوسی، رجال برقی، کشی، فهرست منتجب الدین، رجال برقی و ابن قزائری، رجال علامه، رجال ابن داوود و الوجیزه مجلسی و کتاب‌های دیگه، اینها مورد توجه هست. مؤلف کوشیده اینها رو معرفی بکنه و بگه منابعی که من به اونها مراجعه کردم کتابهایی است که نام میبرم و سعیشم بر اینه که از خود همین مصادر عبارات مورد نظر رو در کتابش به ودیعت بگذاره. گاهی از مواقع هم که هست که یه مطلبی رو با واسطه از کتاب‌های دیگه ممکنه انسان پیدا بکنه یا تو کتاب مصدر پیدا نکنه، یه مطلبی که معروفه، اینجا باز توجه میده و تذکر میده که توجه داشته باشیم. خب من بحث دیگه ای رو که در باقی مانده وقت میخوام انجام بدم معرفی کتاب هاییست که بر محور معجم رجال الحدیث تألیف شده. بقیه بحث ها رو خودتون مراجعه میفرمایید. چند تا کتاب ما داریم که بر محور این اثر ارزشمند تألیف شده. یکی کاریست که آقای محمد سعید ترهی انجام داده، فهرست الفبایی نام راویان رو بر اساس معجم رجال الحدیث به نام دلیل و معجم رجال الحدیث تهیه کرده. کار دیگه ای به نام المعین علی معجم رجال الحدیث در اختیار داریم. نویسنده این اثر فهرست نام رجالی که در معجم رجال الحدیث وجود داشته با مختصری اطلاعات درباره اونها ارائه میکنه. کار سومی که در این زمینه است از آقای محمد جواهری است به نام المفید من معجم رجال الحدیث. این آقا آمده خلاصه نظر آیت الله خویی رو درباره هر راوی در یک سطر با ذکر آدرس چاپ‌های مختلف کتاب ارائه میکنه. این خیلی کمک میکنه به عزیزانی که میخوان به معجم مراجعه بکنن، وقت کمی دارن، برای دستیابی سریع به آخرین نظریاتی که آیت الله خویی در این کتاب ارائه کرده میتونه بسیار مفید باشه. صفحات این کتاب دوستان عزیزم به صورت جدولی تنظیم شده به این شکل که در هر صفحه سه تا ستون رو در سمت راست صفحه در نظر میگیره که شماره عنوان رو بر اساس چاپ نجف و چاپ بیروت و چاپ تهران مشخص کرده. برای هر یک از این چاپ ها هم رمزی رو در نظر گرفته، مثلا چاپ نجف رو با رمز نون، چاپ بیروت رو با رمز ب، چاپ تهران رو با رمز قین مشخص میکنه. سپس عنوان راوی به صورت تیره و مختصر اطلاعات رجالی هم درباره راوی به خط معمولی ارائه میشه. اطلاعاتی رو که میاره در برابر نام هر راوی این هاست، مثلا وساقت یا حسن یا عدمش. اطلاعات دیگه تعیین این که این راوی از اصحاب کدام یک از ائمه هست. اطلاعات دیگه نام امامی که بدون واسطه راوی ازش نقل کرده چیه؟ اطلاعات بعدی که ارائه میکنه تعداد روایات راوی در کتب اربعه است، البته در صورتی که کم باشه و مختصر باشه. کار دیگه ای که جز اطلاع رسانی به حساب میاد اشاره به این مطلبی که این راوی دارای کتاب هست یا دارای اصل. البته این در صورتی است که راوی اهل قلم باشه، مؤلف باشه، به این مسئله پرداخته. نکته بعدی بیان حکم طریق شیخ طوسی یا صدوق یا هر دوی این بزرگواران به راوی در مشیخه کتاب من لا یحضر الفقیه یا تهذیب الاحکام یا استبصار هست. نکته بعدی ذکر برخی خصوصیات راوی است و همینطور نکته آخر بیان اتحاد راوی با این نام یا نام دیگه یا مغایرت اگه داشته باشند، اینها رو اطلاع رسانی میکنه. همونطوری که محضر مبارکتون عرض کردم، جناب آقای عبدالهادی فقهی زاده آمده مقدمه معجم رجال الحدیث رو به دلیل اهمیت مباحثی که توی این کتاب و توی مقدمه این کتاب عرضه شده به فارسی برگردان کرده. اسمشو گذاشته درآمدی بر علم رجال. خب به چاپهای مختلف این کتاب هم یه توجهی بکنیم. این کتاب بعد از اینکه تألیف میشه در سال 1390 یا یه مقدار کمتر در 23 جلد در نجف اشرف ابتداعاً چاپ میشه، سپس در بیروت تجدید چاپ شده. مرحوم آیت الله خویی بعد از تألیف این کتاب، خیلی عجیبه که باید سرمشق باشه برای ما طلبه‌های جوان، با همه مسئولیت‌های سنگینی که بر عهده داشتن، وقتی کتاب به چاپ میرسه بازخوردگیری میکنن، باز به بازنگری در کتاب توجه دارن، کتاب رو رها نمیکنن، بگن دیگه خداحافظ. اگه شما عزیزان هم کتابی تألیف بکنید و بخواید کتابتون کتاب فصل نباشه، کتاب دهر باشه، باید تا زنده هستید بهش توجه کنید، کاستی هاشو برطرف بکنید، از دوستان فاضلتون بخواهید که اگر نقطه ضعفی در کتاب مشاهده میکنند به شما اطلاع بدن. همون رسم قشنگی که نویسندگان ما در مقدمه آثارشون تقاضا میکنند از خوانندگان کتاب که اگر پیشنهادی، انتقادی برای تکمیل بحث به ذهن مبارک شما میرسه، از طریق ناشر یا از طریق آدرسی که خودشون میدن از دیگران میخوان که در اختیارشون بگذارن تا بتوانن به کتاب مراجعه بکنن و کتاب رو کامل تر بکنن. جناب ایشون با همه گرفتاری‌هاش به این مهم توجه داشته. بی جهت نیست بعضی از کارها همیشه قابل استفاده است. همگان آرزوشون اینه که توی کتابخانه شخصیشون مثلا کتابهای فلان محقق پژوهشگر که با دقت قلم میزنه و با وسواس کتاب رو تألیف میکنه داشته باشن. خب همونطوری که میدانید بعضی از آرا و نظریات استاد بزرگوار آیت الله خویی رضوان الله علیه در پایان عمر مبارکشون تغییر کرده. مثلا در اسناد کامل الزیارات یه نظری رو پذیرفته بودن ولی در اواخر عمر عدول کردن. به طور طبیعی بسیاری از مطالب تغییر خواهد کرد یا بعضی از راویانی که فراموش شده بود نامشون توی چاپ‌های جدید اضافه شده که بالغ بر 30 عنوان هست. ضمناً در اختلاف کتاب‌ها و نسخه‌ها و طبقه راویان تجدید نظرهایی صورت گرفته و اضافاتی هم وجود داره. خب دوستان عزیزم، مثل اینکه سینه هم یاری نمی‌کنه که بیشتر از این بحث رو پی بگیرم. اگر بخوایم سوالاتی رو در ارتباط با سوالات امتحانی از این بحث محضر مبارک شما ارائه بکنم، این هاست. مثلا انگیزه نویسنده معجم رجال الحدیث از تألیف کتاب معجم رجال الحدیث چی بوده؟ یا عناوین مباحث ششگانه ای رو که جناب آیت الله خویی در مقدمه معجم الرجال مطرح کردن، اینها رو بیان کنید. خب سوال دیگه، موضع‌گیری آیت الله خویی در قبال توثیقات متأخرین رو تبیین کنید. اینها مباحثی است که ممکنه استادی که داره طرح میکنه سوالاتی رو برای شما عزیزان اینها مد نظرش قرار بگیره. خب اگر کارگاه بود و بنا بود که این مباحث در یک کارگاهی ارائه بشه، مثلا استاد میخواست که شما 5 سند کامل روایات رو با استفاده از معجم رجال الحدیث یا المفید بررسی کنید. مثلا نوع سند رو از نظر اعتبار که صحیح، موثق، حسن، ضعیف، از دیدگاه آیت الله خویی تبیین بفرمایید. دوستان عزیزم، بحث ما امروز ناتمام ماند. همه حق مطلب ادا نشد ولی با توجه به حالی که میخواستم درس تعطیل نشه به همین مقدار اکتفا میکنم. انشالله چون شیوه بحثای ما شیوه اجمال و تفصیل هست، در یک جلسه ای اون چرا که باید استدراک بکنم اگر خداوند متعال توفیق داد به استدراک بحث خواهیم پرداخت. امشب شبه شهادت مظلومانه کاظم آل محمد صلوات الله و سلام علیه است. این مناسبت عظما رو تسلیت عرض میکنم. ان شاء الله توی مجالس شرکت میکنیم. اگر فرصت کردیم فردا برای تسلای خاطر حضرت فاطمه معصومه ولی نعمتمون سلام الله علیها به حرم مشرف میشیم. در مجالس روزه و یادبودی هم که امشب و فردا در بیوت مراجع عظام و مساجد و تکایا برگزار میشه شرکت خواهیم کرد. از خداوند متعال میخواهیم در دنیا زیارت اون امام همام رو و در آخرت از شفاعتش همه ما رو بهره‌مند بکنه ان شاء الله. والحمدلله رب العالمین.